کالج تفسیر قرآن، جلسه هفتم، چهارشنبه 9/9/1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. مناسبت امروز رو حالا حسب آنچه نوشتن میلاد زینب کبرا تبریک عرض میکنیم محضر وجود مقدس حجت مطلق از امام زمان علیه الصلاه و السلام و همه شیعیان، شما بزرگواران. این بانو نه فقط الگو برای زنان هست، بلکه برای همه انسان ها، مسلمان و غیر مسلمان. مقاومتی که ایشون نشون داد برای همه میتونه بسیار بسیار آموزنده باشه، یک، و حجت باشه از خداوند بر خلقش، دو، انشاءالله که از همه نکات زندگی ایشون ما درس بگیریم، مخصوصا مقاومت در مقابل مشکلات و مصائب رو. خب خدا رو شکر که خداوند توفیقی داده، ولو کم هفته ای یک جلسه به طور مستقیم در خدمت قرآن باشیم. واقعا باید شکرگزار باشیم، خداوند نعمتهایی رو میده و بعدم ممکنه بگیره. وقتی میگیره آدم متوجه میشه که چه نعمتی بود. به هر حال حالا این خداوند نعمت رو داده، مطالبی رو بگیم، حالا روزای دیگه هم به نوعی از قرآن منتها غیر مستقیمه، اما این جلسه مستقیم از قرآنه. انشاءالله که این طور باشه باید خدا رو شاکر باشیم. اگر یادتون باشه ما به مناسبت تجزیه بای بسم الله، بهانه کوچکمون این بود که این با چه باییه، یه مطالبی گفتیم، مثل این که با رو به عنوان قول خداوند میخوایم تعیین نو بکنیم یا به عنوان قول یه شخص، یا به تعبیر آیا میخوایم بای بسم الله قرآن رو تجزیه کنیم و تعیین نو کنیم، یا بای بسم الله غیر قرآن. باز یادتون باشه هفته گذشته عرض کردم اگر بخواهیم رو با تصمیم بگیریم باید دنبال کنیم رابطه خداوند رو با خلقش، و یادم هست انشاءالله اشتباه نمی کنم هفته گذشته گفتم این مسئله از اون اصل بحثمون مهمتره، یعنی از نظر به اصطلاح ارزش گذاری. اگر مطالعه داشته باشید یا انشاءالله مطالعه کنید متوجه میشید که در طول تاریخ چه نزاعی بوده راجع به این که رابطه خدا با خلقش چجوری بیان بشه. از همه خدایی شروع کنید، گاهی امروزه میگم پانتئیزم، یعنی همه خدایی، که تو کلمات عرفا حداقل به حسب ظاهرش زیاد دیده میشه، تا این طرف قضیه میرسید به خدای غائب، خدای ساعت ساز، معروف میان خدای ساعت ساز، خدایی که مثل معمار این ساختمان یا مثل سازنده این گوشی، که سازنده این گوشی دیگه نیست ولی هیچ ارتباطی الان با این گوشی نداره، ممکنه ده ها سال باشه مرده باشه، خدای غائب. از اونجا حساب کنید تا اینجا. البته نمیخوام بگم یه تفسیر از خدا داشتنا، چون این وقتی بود که یه تفسیر از خدا داشتن، ولی با تفاسیر متعدد. یکی از دوستان میگفت اخیراً من یکی از آقایون ژاپن رو دیدم، باش رفیق شدم، یکی از اساتید دانشگاه دیروز برای من میگفت، و بهش گفتم که مثلا در ژاپن شما تو گزینشتون مثلا اعتقادات مذهبی هم دخالت میدید یا کار ندارید به اعتقادات مذهبی؟ گفته بود که نه، اتفاقا سوال از مذهب میشه. حال او گفته بود اعتقادات مذهبی هم سوال میشه، و مثلا یه ژاپنی وقتی میخواد کارمند بشه باید اعتقاد به خدا داشته باشه، حالا یه همچون در این حد، مسلمان باشه مثلا، مسیحی باشه یا بودیست باشه، اعتقاد به خدا داشته باشه. بعد ایشون میگفت، استاد رفیق ما میگفت که این آقا اضافه کرد، گفت ولی خدایی که ما میگیم با خدایی که شما میگید زمین تا آسمون فرق داره. ما مثلا خدای باران داریم، خدای عشق داریم، خدای آتش داریم، خدای چی داریم، که منظورش همون ارباب انواع بوده، تو اون تعبیر نکرده بود، ولی خب اصطلاحی که ما داریم ارباب انواع، نه رب و نوها، ارباب انواع، برای هر پدیده ای خدایی تصور میشه. حالا اینو خدای اصلی میدونن یا اینو باز مظهر خدای مثلا واحد میدونن، اینو مختلفه. میخوام عرض کنم خب این آقا یه جور داره خدا رو تفسیر میکنه، میگه ما ژاپن وقتی سوال میکنن اینه، و خب ما معتقدیم خدایان متعدد. علی ای حال حرفای هفته گذشته رو به نوعی داریم تکرار میکنیم، رد بشیم. من یه نکته ای رو براتون آخر درس هفته گذشته عرض کردم، که ببینید ما اولا نباید خیلی گیر بدیم به تعابیر، بدتر از این گیر دادن بر اساس این تعابیر شروع کنیم به تکفیر و تفسیق. من درسم اخلاق نیست، میدونم موعظه نیست الان، ولی اشکال نداره مناسبت شده. علما، فضلا، انشاءالله شما به مراتب عالیه میرسید به برکت قرآن اهل بیت انشاءالله میرسید تلاش خودتون. این حالت بسیار بده، بسیار بده که ما افراد رو بر اساس تعابیری که میکنن و به گمان ما درست نیست تکفیر و تفسیق و بعد حکم به نجاست و تا اونجا هم رفته میره. این خیلی مهمه که انسان مبتلا نشه. بله انسان باید سعی کنه تو تعابیرش دقت کنه. الان عرض میکنم و کاملا بحث جدیدی هم هست، ولی معناش این نیست که انسان زبانش به تکفیر و تفسیق. اولا خب خیلی وقتها میدانید اینا اون برداشتی که ما میکنیم شاید نمیکنن و گاهی قطعا نمیکنن. مرحوم صاحب عروه در کتاب شریف عروه وقت اقسام کفار رو بیان میکنه میگه و یلحق به کفار بعضی از صوفیت، بعضی از فلاسفه قائل به وحدت وجود، وحدت وجود. مرحوم آقای رفیعی که خودش هم فیلسوفه، حاشیه داره بر عروه، حاشیه میزنه اونجا، به قول شما جوانها گارد میگیره ایشون که خلاصه حواستون رو جمع کنید حضرت آقای صاحب عروه، شما خیلی بزرگوارید، خیلی بزرگوارید، اما مثلا وحدت وجود معنا داره، برخی ها براش تفاسیری میکنن. حالا اگر مثلا ما توی نوشته ای دیدیم یک کسی بله یه دفعه مثلا تصریح میکنه به منکراتی مثل خدای مجسم، همینه که همه خلق الله رو به کفر چیز میکنن، رمی میکنن، خودشون از سران کفرن، چون خدایی که اونا تصور میکنن تو کتاباشون هم هست وهابیت، خدای پشمالو گوشتالو چاق رو تخت نشسته تصریح هم میکنن، دارای همین چشم سر. و در عین حال اگر مثلا متوجه لوازم حرفشون نباشن که این خدا دیگه خدا نیست و این سر از انکار خدا در میاره، خب حال اون ممکنه، اما همه اینطور نیست. تعابیر و عرفا گاهی قابل توجیهه. یا مثلا بگیم بعضی از تعابیر، مرحوم امام خمینی در همان تفسیر سوره هم میگه مثلا تعبیر علت درست نیست. البته ایشون تکفیر نمیکنه، تفسیق نمیکنه و حتی با تکفیر و تفسیق هم مخالفه، همونجا هم اشاراتی داره، اما رد میکنه که ما بگیم علت، خداوند علته. بعد میگه به گمانم، حالا بازم احتیاط میکنه، میگه به گمانم تو روایاتم نیست، که البته هست، حالا عرض میکنم آدرسشم بهتون میدم. چیزی که ما میخوایم بگیم یک، رو این تعابیر نباید حساس شد. الان من اشکالی که به ایشون دارم اینه که مگه علت چه باری داره که نتونیم در مورد خدا اطلاق کنیم؟ حالا که امام صادق تعبیر کردن طبق روایت، حالا من کسی روایت رو مناقشه کنه اون یه حرف دیگه است. خب امام که تعبیر کردن، امام صادق سلمنا که در روایاتم نباشه، ما علت رو به معنای سبب چجور تعبیر کنیم؟ موجد، بارع، خالق. خب حالا میگی نه، علت مثلا معناش جدایی علت از معلوله. خب اینو شما میگید، کی گفته ما باید در معنای علت بخوابانیم؟ بله یه چیزی رو بخوابانیم، بعد با توجه به اونی که خوابانده بگیم حالا اینجا علت صادق نیست. میخوام عرض کنم ببینید بسیاری از این تعابیر اولا اشکال نداره، اگرم اشکال داشت نباید موجب تکفیر و تفسیق و اینها بشه. مواظب باشیم، ایمان به راحتی به دست نمیاد، ولی به راحتی در عرض یک ثانیه از بین میره، سوخته میشه. اینا مواظب باشیم. اما میدونید من چی درس امروز چی میخوام عرض کنم؟ خوبه که ما، به نظر شما این راه خوبه که ما برای تعابیری که میخوام در رابطه بین خدا و خلق به کار ببریم از خود نصوص دینی استفاده کنیم؟ چقدر خوبه. من یه وقتی گذاشتم برای این بحث، از شما هم کمک میخوام، اگر کمک به ما بکنید، در واقع به خودتون دارید به بحث کمک میکنید. ببینید در قرآن حدود 250 مرتبه، شاید مثلا دقیق بگیم 243 مرتبه، حالا من چون با سرعت شمردم مطمئن نیستم، ولی همون بهتره بگیم حدود 250 مرتبه تعبیر خلق و مشتقات خلق داره. یخلقکم، خالق، خلق، خلقکم تا آخر. یعنی ما اگر تعبیر خلق بکنیم به خدا بگیم خالق، به مخلوقم بگیم مخلوق، دیگه بزرگی نمیاد بگه به گمانم در روایات آیات نیست، نه این دیگه چانه نداره. تعبیر دیگری که در قرآن ده ها بار به کار رفته، میدونید آیت با اضافه به خدا میشه آیت الله. سرچ کنید، شاید مثلا نزدیک به 300 مرتبه، البته همش به این معنا نیست، مثلا آیات قرآن هم آیاتون لسائلین هست، گرچه همونا هم جنبه صدوره، یعنی خداوند خودشو ذل آیه حساب کرده و عالم رو آیت الله. تعبیر دیگری که میبینید بارئ، به نظرم یک بار در قرآن آمده، هو الله الخالق البارئ، که بعضی گفتن بارئ به معنی همون خالقه، ولی یک کسی وقت بگذاره شاید بتونه یک فرق بین خالق و بارئ بذاره. مثلا در قرآن به نظرم دوتاش کنار هم اومده، دوستان هستن که مسلط باشن. بله نه، هو الخالق البارئ اونجا هم نداریم، آخر سوره 8 المصور له الاسماء الحسنا اونم هست. بله اونم هست، فتوبوا الی بارئکم اینم هست. حالا فتوبوا الی بارئکم آقا شاید به این معنا باشه، یعنی مثلا میریزاند گناهان شما رو، دور میکنه شما رو، چون یکی از معانی برعه دور کردنه، فاصله دادنه. اون الی بارئکم، فتوبوا الی بارئکم که راجب بنی اسرائیل شاید این باشه، اما اون هو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا معنای خالق میده. بسیار خوب، اما دیدم یکی از آقایان فرموده تعبیر تجلی در قرآن اومده، حتما داستانشو بلدید. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، تجلی که بعد مثلا خلق بشه مجلا یا مثلا متجلی خلق، تجلی. به نظر میاد اینجا یه اشتباهی رخ داده. ببینید اونجا صحبت از رابطه خدا با خلق نیست، صحبت اینه که بنی اسرائیل بهانه‌گیر گفتن خدا رو به ما نشان بده جناب موسی. خداوند فهمود اشکال نداره، من یه تجلی میکنم بر کوه، اگر دیدید قابل تحمل بسیار خوب. بعد خدا تجلی میکنه بر کوه و کوه مندک میشه، مثلا بگیم آرد میشه، پودر میشه، که اینا دیگه همه قش کردند و افتادند. و اون بحث خلق نیست، بحث رابطه خدا با خلقش نیست، این بحث اینه که خداوند در یه جا تجلی میکنه. لذا نمیتونیم بگیم مثلا همه خلق مجلاس یا متجلیه، ربطی نداره به این قضیه. حالا باز مراد چیه؟ خداوند متجلی شد بر کوه، بعد کوه نابود شد، اینا شاید ما خیلی هم متوجه نشیم نفهمیم، جزء اصول دین هم نیست که حالا نگران نافهمیش باشیم. اما چیکار داریم میکنیم حضرات؟ داریم رصد میکنیم تراث دینیمون رو. اول از قرآن شروع کردیم. ببینید این تعابیر هست در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام، این رابطه تفسیر شده. خطبه اول نهج البلاغه رو، اونجا که حضرت میگن کائنون لا انحدث، حتی این هنوز ربطی به بحث ما نداره ها، راجع به خود خداست. کائنون لا انحدث، خداوند وجوده و سابقه حدث نداره، که یعنی نبوده بود شده باشه. پس حضرت میخوان بگن خداوند حدوث زمانی نداره. این کائنون لا انحدث یعنی حدوث زمانی نداره، موجودون لا انعدم. من و شما هممون موجودیم، اما انعدم یا بعد العدم تو بعضی از تعابیر هست، اما خدا موجودون لا انعدم، قهرن حدوث ذاتی هم نداره. این دو اصطلاح رو باید بلد باشید، حدوث زمانی، حدوث ذاتی. چون حدوث ذاتی ممکنه قدیم زمانی باشه، فلاسفه اینو میگن، خیلی هاشون میگن عالم حدوث ذاتی داره ولی حدوث زمانی نداره. حالا حضرت میفرماین خداوند نه حدوث زمانی داره نه حدوث ذاتی. اما اینجا مع کل شیء لا بمقارنه، خداوند با همه چیز است. مع کل شیء یعنی علتی نیست که همراه معلول نباشه، اما نه به مقارنه، به طوری که اینا بشن همسر، همسان. خداوند مقارنه با اشیا نیست. به نظر شما میتونیم بگیم اینجا حضرت میخوان همون پانتئیزم رو رد کنن، همه خدایی رو، یکی بگه خدا تو جبه منه، گفتن دیگه خدا با منه، من خدا هستم، انل اکبر، اون میگفت الله اکبر، میگو انل اکبر. حالا من یه چیز گفتم، آخر نباید تکفیر کنیم، تفسیخ کنیم، یه چیزم یادم رفت بگم، اینام نباید بهانه بدم. آخر مگه سرتون درد میکنه؟ مگه مریضید؟ مگه چتونه؟ مثلا خب الله اکبر، انل اکبر، الله نم فی جبتی، بعد ببرن اعدامت کنن، اذیتت کنن، جامعه رو به هم بریزید، اگر اونایی که تفسیق میکنن، تکفیر میکنن، مسئولیت دارن، شما معاون بر اسمی، شما هم نباید چیز بکنی. انسان چرا تعابیری بکنه که حساسیت ایجاد بکنه؟ بله بعضی وقتا ضرورته، خب، ولی اگه ضرورت نیست. حالا حضرت میگن نگو اللافی جبتی نمیدونم انل اکبر، نه، مع کل شی، مع کل شی. میدونید بخیم یه تعبیر عربی بیاریم تو دعاها اومده باشه چیه؟ مع کل شی، قیوم، قیوم، قائمون بهی کل شی، قائمون بهی کل شی، خدای قائم، مع کل شی. اما نه به مقارنه که خدا ریخته باشه تو اشیا، همه خدایی مثلا، یا وحدت وجود اگر منظور این باشه، که حالا ممکنه یک کسی منظورش بوده. و غیر و کل شیء لا به مزایله. ببینید حضرت که فرمودن لا به مقارنه، مع کل شیء لا به مقارنه، باید یه تعدیلی درست کنم که خب اگر میگیم مقارن نیست، نه یعنی حساب خدا از حساب خلق جداست. غیر و کل شیئن، این غیر و کل شیئن همون معنای لا به مقارن است، اما لا به مزایله، کنار نیست، کنار نیست. ولذا مثل ساعت ساز و ساعت نیست، بنا و بنا نیست، خدای معتزله نیست. خدای معتزله حداقل تو برخی اندیشه ها این بود دیگه، خدا کناره گرفته، که بعد فرمود اینا خدا کناره گرفته. یعنی الان مثلا من و شما رو خلق کرده، دیگه نقشی نداره، این میشه همون خدای غائب، در حالی که ما خدای قائم داریم. ما در امام زمان، نمیدونم این تعبیر حالا خیلی نباید بلدشون، هی میگیم امام غائب. بله امام غائب، اما غائب قائم، غائب قیوم، نه غائب خواب، غائب غائب. در مورد خداوند که دیگه جای خود داره، غیر کل شیئن لا به مزایله. بعد ادامه میدن دیگه، حالا کمتر ارتباط داره، فاعل لا به معنی الحرکات، خداوند فاعله ولی نه یعنی متحرکه. خب من و شما فاعلیم، خب حرکت میکنیم، تغییرات عارض ما میشه، اما خداوند متعال فاعلون، نه این که یعنی حرکت میکنه، بلکه خالق حرکاته. دو تا تعبیره، خدا متحرک است، اینو نگیم، خدا خالق حرکات است. بله لذا حضرت میگن فاعلون لا به معنی الحرکات، یعنی متحرک. پس بگیم فاعلون به معنی خالق حرکات، این درسته. لا به معنی الحرکات والآله، به معنی حرکات، به معنی آلت. چطور گاهی یه کسی آلت یه کاریه، بگیم خداوند هم آلت، یا بگیم خداوند از آلت کمک میگیره، اینطور اگه معنا کنیم. به معنای آلت یعنی کمک گرفتن از آلت، در خدا نیست، اون خدا میشه محتاج. و خداوند به احدی و هیچ احتیاج نداره. آقا ببینید خیلی قشنگه، البته بهتون بگم فلاسفه، شارحان نهج البلاغه، تا دلتون بخواد اینجا حرف دارن. من اصلا حرف اون بزرگان رو نیاوردم، اصلا بنا نداریم خیلی، چون استطرادیه دیگه و الا متوقف میشیم. این معناش اینه که شما این حرفا رو که شنیدید حالا ببینید کسی دیگه هم داره یا نداره، و بعد البته کلمات بزرگان رو هم ببینید. اصلا این خودش یه مقاله است، یه پایان نامه است، یه تحقیق رابطه خداوند با خلقش. چقدر موضوع قشنگیه، تو کمیته معارف بره حتما تصویب میشه، حرفایی که زدن، تکفیرها، تفسیقها در بیاد، حرف عرفا، نصوص دینی، آخرین، نه هنوز آخری هم نیست، دو تا دیگه هست، در یک حدیثی همین نهج البلاغه حضرت تعبیر به ظهور میکنن. خواستید آدرس یادداشت کنید؟ در خطبه 186 نهج، البته به شماره های آقای فیض الاسلام، مرحوم فیض الاسلام، حضرت دارن الحمدلله الذی اظهر، سپاس خدا را اظهر من سلطان، من آثار سلطانهی و جلال کبریائهی ما حیر مقلل عیون من عجائب قدرته، سپاس خدایی که ظاهر کرد از آثار تسلطش، نشانه قدرتش، و از تنزه کبریاییش، شاید جلال، چون اینجا یعنی هیچ که به گردش نمیرسه، عز و جل، چیزی که کاسه های چشم و بهیرت در میاره. یه روز گفتم بهتون تو چه درسی بود، اصلا اینجا بوده جای دیگه بوده، گفتم انسان مثلا چند میلیارد یا چند صد میلیارد سلول داره، یه بدن انسان، همین من و شما، بعد یه سلول رو وقتی میخوان ماکتش رو بکشن، من دارم دیدم، شما هم حتما دیدید، بگم یه شهر صنعتی کمه، حالا یه شهر صنعتیه، یه وقتی میکشن ماکت سلول رو، البته ما تخصص نداریم تا مثلا قضاوت کنیم، ولی بالاخره دلیل هم نداریم بگیم اینا الکی میگن، بی خود میگن، باید احترام بذاریم به دانشیان هر دانشی، تا وقتی نمیتونیم تخصص نداریم رد کنیم. حالا بگیم مثلا کمی هم مبالغه کرده باشن که دلیل نداره، برای چی میخوان مبالغه بکنن، اونا که نمیخوان اثبات خدا بکنن که. ولی خب واقعا اینجوریه، حضرت میگن اظهر، بگذرم، اینجا تعبیر مظهر برای خدا میاد، تعبیر مظهر یا مظهر تعبیر ما میاد. و بالاخره اون حدیث امام صادق در چیز، در حدیث مفضل که حضرت دارن، انهو جل شعنو علت کل شی، اینم خواستید در بهار هست، بهار الانوار، جلد 3 صفحه 148، همین چاپ بیروت. آقایون چه کار داریم میکنیم؟ داریم رصد میکنیم تعابیری که در نصوص دینی آمده، و ما هم از همین تعابیر استفاده کنیم. ولی بهتون بگم ها، مثلا اگر تعریف سبب نباشه، نمیدونم هست یا نه تو نصوص دینی، ولی یک کسی تعبیر سبب کرد، تعبیر موجد کرد، هیچ اشکال نداره، چون این کلمات بار معنایی وسیعی داره. فقط یه شاخص آقایون باید داشته باشیم، مع کل شیء، لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مز. این فصل الخطابه، گوش میکنه، این تجمیع همه معارف تو اینه. اینو انسان مراعات کنه دیگه اعتقادش هم باشه کفایت میکنه. آقا شما چی داشتید؟ بلندتر بفرمایید. نفهمیدم منم گوش خب. بله خب چی؟ چطور؟ خب ببینید قیوم بودن نمادهای مختلفی داره و کاربستهای گوناگونی داره. این یکی از کاربستهاش، ممکنه کاربست دیگرش هم همون جنبه وابسته بودن، خلقی بودن داره. قیوم خیلی معنا داره. در برخی از نمیدونم روایت یا تعبیر ملا صدراست، بله، میگه که تمام اوصاف خدا در دو صفت جمعه، حی که مال خودشه، قیوم که مال ما میشه. ولی زار شما چه شب قدر دعای جوشن رو بخونید، هزار تا صفته، یا بگید یا حی یا قیوم، همه اون هزار تا رو این حی و قیوم میرسونه. باز یه نامه ای نقل میکنه ملا صدر. البته ملا صدر از آثار سنیام زیاد میگیره، عرفا، میگه روز قیامت که میشه خداوند خطاب میکنه یا نامه ای، حالا نامه که کاغذ شاید نباشه، اینا نماده، که میگیم مثلا از فلانی به فلانی، میگه تو نامه آمده من الحی القیوم الى الحی القیوم، و تا حالا من میگفتم کن فیکون میشد، حالا توی بنده بگو کن فیکون میشه. یعنی همین دوتا، من الحی القیوم الى الحی القیوم. ولی خب معلومه زمین تا آسمون تفاوت داره، اون به ذات، این بالعرضه. و یه آثاری هم تو روایات تأیید میکنه این کار رو. مثلا تو بعضی آثار اومده که بهش رو اراده بهشتی خلق میکنه. مثلا این تو نیست که میوه رو از قبل برای بهشتی بسته‌بندی کرده باشن و آماده کرده باشن و صبح تا صبح برن میدون میوه تربار مثلا برای بهشتیا میوه بیارن، حال اینا هم چقدر مراعات انصاف بکنن، زیاد بخورن نخورن. نه، اصلا خود اراده بهشتی خلق میوه میکنه. حالا اینا چیزایی است، لذا با اون کن فیکون میسازد. منتها این تفاوت به ذات و به اذن الله یادمون نره. خب ما خیلی نقشه کشیده بودیم امروز که از این بس بیریم بیرون، و ما افتادیم آقا تو این تله بای بسم الله دیگه. حالا تعبیر قشنگی نیست، ولی میخوام اینو ازش تموم بشیم. اگه دقت کنی راجع به این با، ما به چی مثلا نوع با چیه، به چی متعلقه، اصلا متعلق داره یا نداره، بعد رسیدیم به این که اگر بخوایم اینو تعیین کنیم باید نوع رابطه رو بفهمیم. افتادیم تو نوع رابطه. من دوست دارم زود رد بشیم، ولی اجازه بدید چون یه حدیثی تو افواه هست که حضرت می‌فرمایند همه قرآن در بای بسم الله و همه با در بسم الله و همه بسم الله در با و منم نقطه زیر با. اینو دوستانم یه مقداری دیدم حرفای زده شده، به گمان ما حرف کاملی نیست، حرف کامل باز بگم به گمان ما چیز دیگه است. اینم ازش بهش بپردازیم دیگه ما راجع به با حرفی نداریم، میریم سراغ انشاءالله اسم. آخه بس اینه دیگه، بسم الله دیگه، اسمم یه حرفی داره باید بپردازیم. من هفته آینده احتمال داره یک مسافرت داشته باشم ولی درسو میذارم. علتشم اینه که حالا هفته یه روزه بخواد گاهی هم به تعطیلی بخوره پر آفت میشه. اگر احیانا حالا رصد کنید، اگر بودم که حسن محضرتون، چون بعضی ها ممکنه نیاد درسای دیگر رو، خواستم بگم اگر بودیم که داریم انجام میدیم، اگر نه نهایتا شبش یا فرداش که پنجشنبه میشه، چون فاطمیه هم شروع میشه، ایام فاطمیه هم هست، یه تعطیلی فاطمیه است، علی حال درس رو داریم، حالا یا به شکل حضوری یا به شکل همون مجازی که دوستانی هم هستن اونجوری گوش میکنن. الحمدلله رب العالمین.